اخبار رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
به دنبال کشف بسته‌های مشکوک در هواپیمای باربری در فرودگاه‌های لندن آمریکا، وضعیت امنیتی فوق‌العاده اعلام شد. هواپیمای مسافربری امارات با اسکورت جت‌های آمریکایی در فرودگاه جی اف کندی به سلامت به زمین نشست. آمریکا حزب الله لبنان را به ارعاب مردم لبنان متهم کرد. ساعت 12 بامداد به وقت ایران. سلام دوباره بر شما. در ثانیه‌هایی که وارد روز شنبه شدیم، هشتمین بامداد آبان ماه رو با یک ساعت برنامه زنده از رادیو فردا شروع می‌کنیم. آزاده اثری هستم همراه شما در این یک ساعت با برنامه‌هایی که همکارانم تهیه کردن. باز هم بعد از اخبار با هم مرور می‌کنیم بخش‌های مختلف برنامه‌های مجله نیمه شب رادیو فردا رو. فرین آسمی و خبرهای تازه رادیو فردا.
با سلام مجدد. در پی کشف دو بسته مشکوک در فرودگاه‌های ایست میدلند بریتانیا و دبی در فرودگاه‌های بریتانیا و آمریکا، وضعیت فوق‌العاده اعلام شده و هواپیماهای باری که از بریتانیا به آمریکا پرواز کرده بودند در حال بررسی هستند. این بسته‌ها از یمن پست شده بودند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند از پرواز چندین هواپیمای باربری در فرودگاه‌های مختلف این کشور جلوگیری کردند و مشغول بررسی بسته‌ها در این هواپیماها هستند. یکی از این هواپیماها در فرودگاه فیلادلفیا وقف شده است و دیگری در فرودگاه نیو آرک در نیو جرسی است. گزارش ها کیست که به کارتریج یک دستگاه چاپگر سیم و بسته پودر متصل شده بوده که با پرواز UPS از یمن به شیکاگو می رفته و در لندن توقف کرده بوده. پلیس بریتانیا اعلام کرده ماده منفجره‌ای در بازرسی های اولیه در این بسته ها پیدا نکرده است. در همین حال باراک اوباما در یک کنفرانس خبری که دقایقی پیش برگزار شد گفت که از هیچ چیزی برای دفاع از مردم آمریکا در برابر تروریسم و یافتن عاملان آن دریغ نخواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت که بسته های کشف شده در هواپیماهای باربری حاوی مواد منفجره هستند. یک هواپیمای مسافربری امارات از دبی که توسط دو جت آمریکایی اسکورت میشد به سلامت در فرودگاه جی اف کندی نیویورک فرود آمد. به گفته مقام‌های اف بی آی، پلیس فدرال آمریکا، علت اسکورت این هواپیما وجود محموله‌ای در بخش بار آن بود که در یمن به هواپیما برده شده بود. آمریکا روز جمعه حمایت خود را از دادگاه بین‌المللی رسیدگی به پرونده ترور قتل نخست وزیر سابق لبنان اعلام و حزب الله لبنان را به ارعاب مردم متهم کرد. سید حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان در سخنرانی دیشب خود در تلویزیون المنار از مردم لبنان خواست تا با دادگاه بین‌المللی رسیدگی به پرونده ترور رفیق حریری نخست وزیر سابق این کشور همکاری نکنند. سید حسن نصرالله در سخنرانی زنده تلویزیونیش گفت که هر اطلاعاتی که در اختیار این دادگاه قرار داده شود در اختیار اسرائیل قرار می گیرد و از آن علیه حزب الله استفاده می شود. در همین حال وزارت خارجه بریتانیا در مورد سخنان سید حسن نصرالله در این دادگاه ابراز نگرانی کرده و گفته دادگاه باید با آزادی عمل به کار خود ادامه دهد و این موضوع در دیدار هفته آینده سعد حریری نخست وزیر لبنان از لندن مطرح خواهد شد. آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی از آمادگی قوه تحت ریاست خود برای تدوین لایحه جدید برای جرایم سیاسی خبر داده است. این در حالی است که قوه قضاییه لایحه‌ای را که حدود دو سال پیش در زمینه جرم سیاسی تهیه کرده بود هنوز به مجلس ارائه نکرده است. بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی ایران به جرایم سیاسی بازداشت و زندانی شدند. برخی کارشناسان معتقدند که فعالیت مسالمت‌آمیز سیاسی اصولاً جرم نیست. به گفته کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، جمهوری اسلامی برای گفتگوهای هسته‌ایش با شش قدرت جهانی در هر زمان پس از 20 آبان ماه جاری آماده شده است. خانم اشتون خبر را روز جمعه امروز در بروکسل مقر اتحادیه اروپا اعلام کرد و تصمیم ایران به سرگیری این گفتگوها را اقدامی بسیار چشمگیر خواند. شمار قربانیان فاجعه آتشفشانی و سونامی در اندونزی از 430 تن گذشته است. مسئولان روز جمعه گفتند در این دو فاجعه بیش از 400 تن کشته و صدها تن ناپدید شدند. روز دوشنبه گذشته سونامی و کولاکی ویرانگر در پی زمین لرزه‌ای با شدت 7.5 درجه ریشتر جزایر دورافتاده منتاوای را در هم کوبید و ده‌ها روستا را روبید و با خود برد. روز بعد از آن آتشفشانی کوه مراپی در حدود 1300 کیلومتری شرق محل بروز این سونامی در جاوه مرکزی به کشته شدن 33 تن انجامید.
متشکرم از فرین آسمی. خبرهای مجله نیمه شب رو شنیدید. باز هم با فرین هستیم در بخش‌های بعدی خبری. اتحادیه اروپا میگوید جمهوری اسلامی به شکل رسمی پیشنهاد از سرگیری مذاکرات هسته‌ای را پذیرفته.
ایالات متحده فرض کرده باشه که ایران این دفعه واقعا مستحصله و پیشنهادات رو خواهد پذیرفت.
اعتراض و اعتصاب‌های کارگری در ایران به دلیل پرداخت نشدن چندین ماه حقوق.
رابطه دادو صورت معمولیه، شما وقتی که به من پول نمیدی من برای پول بخوام بیام کار کنم. اعتصاب یه شرایطیه که به کارگر تحمیل میشه.
یک رسانه نزدیک به اصولگرایان جمهوری اسلامی را 18 قدرت اقتصادی جهان معرفی کرد.
جایگاه ایران از لحاظ تولید ناخالص داخلی به صورت اسمی در ردیف 29 است.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا هم پیک فرهنگ رو میشنوید، درباره آخرین اخبار مربوط به هنر و فرهنگ در ایران. با ما بمونید تا بیشتر از اینها بشنوید از رادیو فردا، مجله نیمه شب ما در این 54 دقیقه که باقی مونده. روز جمعه کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که جمهوری اسلامی به طور رسمی پیشنهاد او برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای را پذیرفته. از جمشید زند جزئیات بیشتر را بشنویم.
کاترین اشتون پس از پایان نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل گفت که ایران رسما آمادگی خود را برای از سرگیری گفتگوهای هسته‌ای با غرب اعلام کرده است. آنطور که خانم اشتون گفته است، صبح روز جمعه سفیر ایران نامه سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی را به او تحویل داده است.
This morning I have had a letter delivered through the ambassador from Iran from Dr. Jalili to say that he welcomes the fact that I have been in touch.
در این نامه ایران اعلام کرده که از 19 آبان ماه امسال آماده از سرگیری گفتگوها بر سر برنامه اتمی خیش است. در نامه آقای جلیلی به تاریخ دقیق و مکان مذاکرات اشاره نشده است. کاترین اشتون که به نمایندگی از گروه 5 به علاوه 1 گفتگوهای هسته‌ای با ایران را دنبال می‌کند، اعلام آمادگی رسمی ایران برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای را پیشرفتی بسیار مهم ارزیابی کرده و گفته است که در حال حاضر با طرف ایرانی در تماس است تا بر سر زمان و مکان مذاکرات جدید به توافق برسند.
I think this is a very significant move and we're now in touch with Iran this morning to see whether we can agree the time and the place as quickly as possible.
گفتگوهای ایران و شش قدرت جهانی از مهر ماه سال 88 و پس از آنکه ایران در اجرای توافق اولیه خود برای مبادله سوخت هسته‌ای سر باز زد تاکنون متوقف مانده است. با این حال دو طرف از آغاز سال 89 نسبت به سرگیری این مذاکرات ابراز تمایل کردند و در این میان خانم اشتون در اوایل خرداد ماه امسال و در حالی که شورای امنیت سازمان ملل در حال آماده شدن برای تصویب تحریم‌های جدیدی علیه ایران بود، اعلام کرد که نشانه‌هایی از تمایل مسئولان ایرانی به از سرگیری گفتگوها مشاهده می‌کند. با این حال اتحادیه اروپا در 18 مهر ماه اعلام کرد که علی‌رغم درخواست رسمی از ایران برای آغاز مذاکرات، هیچ پاسخ رسمی از سوی ایران دریافت نکرده است. ابراز آمادگی رسمی ایران برای شرکت در گفتگوها از 19 آبان ماه امسال در حالی است که روز گذشته روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز از تهیه بسته پیشنهادی جدیدی برای مبادله سوخت با ایران خبر داد که انتظار می‌رود مبنایی برای مذاکرات جدید ایران با گروه 5 به علاوه 1 باشد. در بسته پیشنهادی جدید که آمریکا با همراهی اتحادیه اروپا آن را تهیه کرده است، ایران میبایست برای دریافت سوخت مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران نزدیک به 2000 کیلوگرم اورانیوم کمتر غنی شده خود را به خارج از کشور ارسال کند. وزارت خارجه آمریکا وجود چنین پیشنهادی را تایید کرده و همچنین تصریح کرده است که در بسته پیشنهادی جدید شرایط دشوارتری نسبت به سال گذشته برای ایران در نظر گرفته شده است. رسول نفیسی استاد علوم سیاسی در آمریکا در گفتگویی با رادیو فردا میگوید بعید است ایران پیشنهاد غرب را بپذیرد و میافزاید
پایه این پیشنهاد رو فقط میتونیم این فرض کنیم که ایالات متحده فرض کرده باشه که ایران این دفعه واقعا مستعصله و پیشنهادات رو خواهد پذیرفت، ولی از اون طرف کسانی که به فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی آشنا باشن میدونن که اینها در مقابل همچی پیشنهادهای عکس و عملهای منفی نشون میدن. بنابراین به نظر میاد که بازی این باشه که ایران رو از میز مذاکرات دور بکنه تا به این که به میز مذاکره بکشونه، مگر اینکه قصد امریکا این باشه که در واقع این دفعه ببینه آیا ایران جدی است در این مورد یا نه.
در بسته پیشنهادی جدید مقدار اورانیومی که ایران باید برای مبادله با سوخت هسته‌ای به خارج بفرستد بیشتر از میزان مورد توافق در سال گذشته است. گفته می شود با این طرح جدید غرب می خواهد مطمئن شود که ایران به مقدار کافی اورانیوم مورد نیاز برای تولید سلاح هسته‌ای دسترسی نخواهد داشت. بهروز خسروزاده، پژوهشگر علوم سیاسی در دانشگاه گوتینگن آلمان، معتقد است ایران تنها زمانی نرمش نشان خواهد داد که احساس کند کل نظام در وضعیت خطرناکی قرار گرفته است.
ایران نرمشی نشون نخواهد داد. به اعتقاد من ایران زمانی به اصطلاح نرمش و عقب نشینی نشان خواهد داد که کل نظام در موقعیت خطرناک قرار بگیره. شما اگه توجه کرده باشید تمام بحث داخل کشور هم همینه، بحثی که دولت انجام میده. مسئله به هیچ عنوان مسئله منافع ملی نیست، بلکه مسئله حفظ نظام و مصلحت نظام هست. و تا زمانی که این نظام مورد خدشه و خطر جدی قرار نگرفته، این نظام این سیاست هسته‌ای رو به اعتقاد من رها نخواهد کرد. رژیم به هر حال مایله که این پرونده هسته‌ای همیشه باز بمونه، چون این پرونده هسته‌ای بقیه پرونده‌های رژیم رو تحت شعاع قرار میده. مسئله همون پرونده حقوق بشر. و به هر حال غرب بایست این مورد هم مورد نظر داشته باشه که آیا فقط منظور حل مسئله هسته‌ایه یا اینکه تمایلی هم به بهبود وضعیت حقوق بشر هم داره.
مقامات جمهوری اسلامی تاکنون واکنشی به گزارش روزنامه نیویورک تایمز درباره بسته جدید پیشنهادی غرب نشان ندادند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
خب بریم به ایران. در واکنش به بازداشت و اتهام‌هایی که به منیژه نجم عراقی منشی کانون نویسندگان ایران زده شده، این کانون با انتشار بیانیه‌ای اتهامات وارد شده به خانم نجم عراقی را رد کرده و در بیانیه خودش نوشته اگر قرار باشه درباره این اتهامات کسی مورد بازخواست قرار بگیره، این کانون هست نه منشی کانون. فریدون زرنگار.
کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌ای تمامی اتهامات انتصابی به خانم منیژه نجم عراقی منشی کانون را رد کرده و خواهان منع پیگرد بی قید و شرط ایشان شده است. کانون نویسندگان ایران در بیانیه خود مسئولیت تمامی بیانیه‌ها و اطلاعیه کانون را بر عهده خود می‌داند. ناصر زرافشان، وکیل دادگستری و عضو هیئت رئیسه کانون نویسندگان ایران، در این باره به رادیو فردا میگوید کانون نهادی است قانونی و مسئول همه بیانیه‌های خود است.
به نظر ما اولا کانون نویسندگان یه تشکل قانونی است، یه تشکلی است که با مقررات قانون اساسی فعلی مورد حمایت اون مقررات، چیز پنهانی هم نداره. ثانیا مسائلی که تصمیماتی که کانون میگیره مسئولیتش متوجه هیئت دبیران متوجه ماست و ایشون منشی هیئت دبیران، مسئولیتی بابت اون مسائلی که به عنوان مصداق اتهام بیان شده و به ایشون تفهیم شده، ایشون هیچ مسئولیتی نداره. البته ایشون با وسیله الان بیرون هستن، من منتظر هستم که ببینم پرونده به دادگاه میره، کیفرخواست چی هست و به وجه مقتضی دفاع خواهیم کرد. کانون نویسندگان تشکلیست قانونی و حق ایشون هست به عنوان یک عضو کانون باشه. تا اونجایی هم که به تصمیمات هیئت دبیران مربوط میشه، مسئولیت اون تصمیمات با هیئت دبیرانه با ماست. ایشون به عنوان تبلیغ علیه نظام اجالتاً توی بازپرسی تفهیم شده تبلیغ علیه نظام هستش که هیچ ارتباطی نداره. اگر درست به نگاه حرفه‌ای نگاه کنید هیچ ربطی نداره به نظام، کانون، علل اصول، اساسنامش، منشورش، مسائلی که توش مطرحه، مسائلی که با نظام ارتباط داشته باشه نیست. اساساً کانون به اون معنا فعالیت سیاسی نداره، متوجه قدرت نیست، موضوع فعالیتش چیز دیگه است که این البته مسائلی است که حالا اگر دادگاهی بود ما مطرح خواهیم کرد.
منیژه نجم عراقی منشی کانون نویسندگان در 24 مهر ماه بازداشت و پس از 3 روز بازجویی در 27 مهر ماه با سپردن وثیقه به طور موقت از زندان آزاد شد. مهمترین اتهامات او عضویت در کانون نویسندگان ایران، ارسال بیانیه‌های کانون و شرکت در تجمع‌ها بر سر مزار محمد مختاری، محمد جعفر پوینده و احمد شاملو عنوان شده است.
یک گزارش دیگه بشنویم. گزارش ها از تهران حاکی است که اعتصاب 1300 کارگر کارخانه لاستیک البرز تهران در اعتراض به پرداخت نشدن چندین ماه حقوق و عدم تولید در این واحد همچنان ادامه داره. کارگران این کارخانه از حدود 2 هفته پیش دست به اعتصاب و اعتراض زدند. بهروز کارونی از رادیو فردا.
کارگران کارخانه لاستیک البرز تهران خواستار دریافت حقوق 4 ماه از سال 87 و ایدی و 2 ماه حقوق سال گذشته خود و نیز فراهم آوردن مواد اولیه برای ادامه کار این واحد تولیدی هستند. یکی از کارگران این کارخانه به رادیو فردا گفت که تا کنون وعده های وزارت صنایع برای پرداخت 5 میلیارد تومان وام و قول کارفرما برای پرداخت بخشی از حقوق موقته و راه اندازی مجدد کارخانه تحقق نیافته است. وی اشاره کرد که کارگران کارخانه لاستیک البرز روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در اعتراض به تحقق نیافتن خواسته هایشان اقدام به آتش زدن لاستیک های کهنه در محل این کارخانه کردند. پیشتر کارگران کارخانه لاستیک البرز تهدید به بستن جاده اسلامشهر و نیز تجمع در مقابل وزارت صنایع کرده بودند. مشکل پرداخت نشدن حقوق کارگران در این کارخانه موضوع جدیدی نیست و در سالیان پیش نیز اعتراض و اعتصاب آنان را به دنبال داشته است. کارگران میگویند از زمانی که کارخانه سوده لاستیک البرز به بخش خصوصی واگذار شد، مشکلات اقتصادی در این واحد تولیدی به وجود آمده است. در سالیان اخیر کارگران بسیاری از کارخانه‌های دولتی و خصوصی در کنار گرانی و تورم روزافزون و همچنین نگرانی از بیکار شدن با مشکلی به نام پرداخت نشدن حقوق و مزایای خود نیز مواجهند. این مشکل در سالیان اخیر به ویژه به دلیل واردات گسترده کالاهای خارجی و سوء مدیریت موجب بروز مشکلات اقتصادی برای بخش صنعت ایران شده است. از جمله پیامدهای این مشکلات اخراج‌های بی‌رویه و همچنین پرداخت نشدن حقوق و مزایای کارگران است. در این ارتباط می توان به کارخانه نساجی خامنه در جاده تبریز شبستر اشاره کرد که از حدود 3 سال پیش تعطیل شده است، اما کارگران آن بدون تسویه حساب بلا تکلیف باقی مانده اند. سخنان یکی از کارگران این کارخانه را می شنویم.
جلوی عید دیماشون زرد می شد، بعد عید دیگه زرد نکردن. اینطوری هنوز به مشکل برخوردن، ولی بستان داره جفتن گفتن گل دادن که تا آخر امسال دیماشون رد می کنه.
در این میان مشکلاتی مانند پرداخت نشدن حقوق کارگران در سالیان اخیر موجب اعتراض و یا اعتصاب کارگران در کارخانه های بحران زده شده است. جوان میر مرادی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و رئیس انجمن صنفی کارگران فلزکار و برق کرمانشاه:
تقریبا ما یه دوره شاید بیش از 10 سال باشه که شاهد اعتراضات و اعتصابات گسترده و در واقع میشه گفت که هر روزه در سطح ایران در نقاط مختلف ایران بودیم.
اما آیا راه دیگری وجود نداشته است که کارگران از طریق آن به بیان مشکلات صنفی خود بپردازند؟ پاسخ آقای مرادی را میشنویم.
راهی دیگه نداره، یعنی تمام راهله دیگه رو تجربه کرده. به عنوان مثال ما بارها شاهد نوشتن تومارهای اعتراضی بودیم نسبت به شرایط کار و شاید محیط های کار و شرایط زندگی، اما واقعیت این بود که ما به هیچ جایی نرسیدیم. یعنی هیچ جواب درخور و قانع کننده‌ای که بتونه بهبودی خیلی کمی هم تو زندگی طبقه کارگر ایران وجود بیاره ما شاهدش نبودیم. تنها راه حلی که برای کارگر میمونه این که بخیر دست از کار بکشه، بگه این یک رابطه داد و ستد معمولیه، شما وقتی که به من پول نمیدی من برای پول میخوام بیام کارو کنم، من میام کارو کنم که زندگی خودم و خانواده‌ام رو تامین کنم، اگه بچه‌م مریض شد بتونم دکتر ببرم یا اینکه احتیاجی به بستری داشت بتونم تو مثلا بسترش کنم. من میخوام بگم که اعتصاب در حقیقت یه شرایطیه که به کارگر تحمیل میشه، کارگر به خودی خود نمیاد اعتصاب کنه یا نمیاد اعتراض کنه.
سیامک طاهری، روزنامه‌نگار در تهران، نیز در خصوص این اعتراض‌های صنفی که رو به گسترش گذاشته است میگوید:
مثلا عمده کارگری در درجه اول یک پرداخت نشدن حقوق موقته کارگران باعث میشه که خب آنها امکان زندگی کردن رو از دست بدن. حداقل دستمزد ایران بسیار پایینه، چیزی نزدیک 300 هزار تومانه. در قراردادهای سپید امسا حتی این مقدار هم رعایت نمیشه و بسیار کمتر از این دریافت میکنن. حالا با چنین حقوق ناچیزی شما در نظر بگیرید حقوقها 2 ماه 3 ماه گاهی حتی 6 ماه و بیشتر پرداخت نمیشه، چنین یک خانواده کارگری از کجا باید بیاره و زندگیشو ادامه بده؟ در چنین شرایطی طبیعی است که کارگران راهی جز اعتراض اون هم به نوع دست جمعیش پیدا نمی‌کنند.
اعتراضایی که این روزنامه‌نگار به آنها اشاره می‌کنند بر اساس گزارش رسانه‌ها در هفته‌های اخیر در شهرهای تهران، کرمان، کرمانشاه، آبادان، عراق و رشت به وقوع پیوستند و به گفته برخی از فعالان کارگری باید در انتظار گسترش این اعتراضهای صنفی بود.
خبرگزاری فارس با اشاره به گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره 830 میلیارد دلار تولید ناخالص داخل ایران، جمهوری اسلامی را بر اساس برابری قدرت خرید در مقایسه با بقیه کشورها 18مین قدرت اقتصادی جهان معرفی کرده. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، در همین زمینه به سوالات فریدون زنگار از رادیو فردا جواب میده.
معمولا در مقایسه بین‌المللی از لحاظ سلسله مراتب کشورها در اقتصاد جهانی، اون چیزی که مورد توجه قرار میگیره تولید ناخالص داخلی به صورت اسمی. البته محاسبه دیگری هم میشه و اون محاسبه بر حسب قدرت خریده. میدونیم که قدرت خریده یک مقدار پول بستگی داره به هزینه زندگی، یعنی به سطح عمومی قیمتها. برابری قدرت خرید این امکان رو فراهم میاره که با یک مقدار ارز ما بدونیم چقدر میشه کالا و خدمات خرید در این یا اون منطقه. مثلا یک یورو یا یک دلار در واشنگتن، در پاریس، در باماکوی آفریقا یا در کابل یک اندازه قدرت خرید نداره. در هر کدوم از این شهرها یک قدرت خرید خاصی رو داره. بنابراین میشه تولید ناخالص داخلی کشورها رو هم بر اساس برابری قدرت خرید در نظر گرفت. ولی آن چیزی که مبنای مقایسه بین کشورها قرار میگیره تولید ناخالص داخلی از لحاظ اسمی هست. از نظر اسمی آمریکا در ردیف اول، چین دوم و ژاپن سوم. بقیه کشورها هم اگه بخوایم دهتای اول رو حساب بکنیم، آلمان هست و فرانسه و انگلستان و ایتالیا و برزیل و کانادا و روسیه. اینها 10 کشوری هستند که از لحاظ اسمی تولید ناخالص داخلیشون به این ترتیب پشت سر هم قرار میگیره.
و ایران در رده 17 یا 18 نیست.
جایگاه ایران از لحاظ تولید ناخالص داخلی به صورت اسمی در ردیف 29 هست. ایران با 330 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی در ردیف 29 قرار میگیره. برای اینکه امکان مقایسه داشته باشیم، بد نیست بدونیم که در همین سلسله مراتب ترکیه با 615 میلیارد دلار در ردیف 17 است. یعنی ایران 29، ترکیه 17. اگر قرار باشه به جای ارزش اسمی ما بیایم برابری قدرت خرید رو مبنا قرار بدیم، اون وقت هند تبدیل میشه به کشوری با تولید بالاتر از آلمان یا بالاتر از انگلستان یا بالاتر از فرانسه. یعنی اگر ما مبنایی رو که خبرگزاری فارس در تعیین سلسله مراتب ایران مورد توجه قرار داده ملاک قرار بدیم، اقتصاد هند از اقتصاد آلمان نیرومندتره.
به زبان دیگر تولید ناخالص داخلی بر اساس برابری قدرت خرید اطلاع کافی درباره وضعیت اقتصادی کشور به ما نمیده.
همونطور که عرض کردم در مقایسه های بین المللی ما تولید ناخالص داخلی اسمی رو ملاک قرار میدیم، چون اگه قرار باشه که برابری قدرت خرید رو ملاک قرار بدیم، اسپانیا بعد از مکزیک قرار میگیره و اندونزی تبدیل میشه به کشوری قدرتمندتر از استرالیا.
فریدون خاوند بود، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، که به سوالات فریدون زرنگار از رادیو فردا جواب میداد در مورد گزارش صندوق بین‌المللی پول. اما یک گزارش دیگه بشنویم، به تازگی نسخه جدید و متفاوت از فیلمی ناطق مربوط به دیدار رسمی رضا شاه پهلوی از ترکیه در این کشور خبرساز شده. این فیلم 76 سال پیش در آنکارا گرفته شده. گزارشی در همین زمینه بشنویم از علیرضا طاهری.
روزنامه ملیت چاپ ترکیه گزارش می‌دهد که پروفسور سامی شکر‌اغلو، مدیر مسئول پیشین این روزنامه، روزی برای خرید میوه به یکی از میوه فروشی‌های استانبول می‌رود و کودکی را در آنجا می‌بیند که به تراشیدن قوطی و حلقه‌های فیلمی سرگرم است. چه می‌کنی پسر؟ پروفسور می‌پرسد. کودک می‌گوید که از تراشیدن این حلقه و افزودن استون به آن چسب درست می‌کند. دیدن نام آتاتورک، بنیادگذار ترکیه، بر روی یکی از قوطی‌های فیلم کنجکاوی پروفسور شکر‌اغلو را برمی‌انگیزد و پس از پیگیری در می‌یابد که این کودک حلقه‌های یاد شده را از انبار این میوه فروشی که در گذشته انبار فیلم‌های یکی از شرکت‌های فیلمسازی ترکیه به نام ایپک بوده می‌آورد. پروفسور شکراغلو بیدرنگ با خرید تمامی فیلم‌های موجود در این انبار آنها را از نابودی نجات می‌دهد. این نسخه تازه و کمی طولانی‌تر از فیلم سفر رضاشاه به آنکارا یکی از همین فیلم‌های نجات یافته از همین انبار است. در این فیلم می‌بینیم که این دو سیاستمدار نماد مدرن گرایی و تجدد در کشورهایشان تعارفات اولیه را به زبان ترکی انجام می‌دهند و سپس به مراسم مختلف می‌روند. رضا شاه پهلوی روز 12 خرداد ماه 1313 در رأس هیئتی 17 نفره که بیشترشان نظامی بودند وارد ترکیه شد. در این سفر 38 روزه که تنها سفر خارجی رسمی رضا شاه بود، دو پیمان دوستی و امنیت و رفع اختلافات مرزی در آنکارا بین دو کشور به امضا رسید. بپردازیم به ترجمه صحبت‌های رضا شاه پهلوی و مصطفی کمال پاشا آتاتورک به فارسی. فیلمی که دقیقاً 26 خرداد ماه 1313 در آنکارا برداشته شده است. آتاتورک میگوید خیلی مایه خوشبختی است که به ترکیه تشریف آوردید. رضا شاه پاسخ می‌دهد، البته به ترکی، من هم بی‌نهایت خوشوقتم که موفق شدم به آرزوی دیرینه‌ای که داشتم برسم. آتاتورک میگوید خیلی متشکرم. مدت ها بود که منتظر تشریف فرمایی شما بودم. حسرت دیدار شما را داشتیم و صمیمانه میگویم که خیلی خوشوقتم که سرانجام روز دیدار فرا رسید. رضا شاه میگوید شاید بدانید که چند سال پیش به نماینده شما عرض کردم که برای زیارت شما به ترکیه سفر خواهم کرد. آتاتورک میگوید خیلی ممنونم. خیلی ممنونم. دوستی ما خیلی قدیمی است و از سالها پیش شروع شد. این دوستی و آشنایی متقابل را بیش از پیش تقویت خواهد کرد. رضا شاه میگوید شاید در گذشته غفلت شده باشد، ولی امیدوارم در آینده جبران شود. و سرانجام آتاتورک میگوید هیچ شک و شبهه‌ای ندارم و تمام ترک‌ها نیز همین نظر را دارند.
توکی ها قبول اکتی میزن دوله چک نسوز به بطیه های زفنه
من نهایت خوشبختم تو عرضوی دیرینه که برم ده موفق بودم
چک تشکیره درستم چکتن بری تشکیر دشن همینزه انتظار دیوده که فنه بویق حسرتله و درین سمینیتله چک نسوز اسکی او ملاقات گلنه مالک اومش بونه اولوز
بلد شاید بلسیس که نیچه این من قبلا که من سیزین نماینده خصوصا در اردالدین که گلجه هم
تشکیم arkadaşlarımız çok eski zamandan çok eski senelerden beri başlamış bulunur. Bunu şahsen birbirimizi tanımak suretiyle şüphesi çok kuvvetlendireceğiz efendim.
رفلت شاید اولمشتی سابق ولی امیدواریک اتیاده جبران میدید
هیچ شبه یک افنی بیز ده بطن مملکت چه این فکر به کنات دیز افنی ارزو بویسانس این کارابی گرانیم افنی بویرد.
ایران و ترکیه یکی از دیرپاترین مرزهای جهان را با یکدیگر دارند، مرزی که در پی نبرد چادران نزدیک به 500 سال پیش، دقیقاً 496 سال پیش تا کنون پا بر جای مانده است.
از روز یک شنبه 9 آبان ماه فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر می کند. از ساعت 6 بامداد تا ساعت 2 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860، ردیف 31 متر برابر با 9520، ردیف 22 متر برابر با 13615، ردیف 19 متر برابر با 15690 و ردیف 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 2 بعد از ظهر تا ساعت 10 شب صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7520، ردیف 22 متر برابر با 13615 و 13680 کیلوهرتز و ردیف 19 متر برابر با 15410 کیلوهرتز پخش می شود. از ساعت 10 شب تا 6 بامداد صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5850 و 6115 کیلوهرتز و ردیف 41 متر فرکانس 7520 کیلوهرتز پخش می شود.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله نیمه شب رادیو فردا است. ساعت 30 دقیقه بامداد و وارد نیمه دوم مجله شدیم. میریم سراغ خبرها با فرین آسمی و بعد از خبرها برمیگردیم که پیک فرهنگ رو بشنویم.
با سلام مجدد، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در یک کنفرانس خبری که ساعتی پیش برگزار شد گفت که از هیچ کاری برای دفاع از مردم آمریکا در برابر تروریسم و یافتن عاملان آن دریغ نخواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت که بسته‌های کشف شده در هواپیماهای باربری که از یمن پست شده بودند حاوی مواد منفجره بودند و این کشور با تهدید واقعی تروریستی روبرو است. باراک اوباما افزود که با رئیس جمهوری و سایر مقام‌های یمن در تماس بوده است و دولت یمن در این زمینه هم کاری کرده است. در پی کشف بسته‌های مشکوک در بخش بار هواپیماهایی که از یمن می‌آمدند در فرودگاه‌های بریتانیا و آمریکا وضعیت فوق‌العاده اعلام شده و هواپیماهای باری که از بریتانیا به آمریکا پرواز کرده بودند بازرسی می‌شوند. یک هواپیمای مسافربری امارات از دبی که توسط دو جت آمریکایی اسکورت میشد به سلامت در فرودگاه جی اف کندی نیویورک فرود آمد. به گفته مقام‌های اف بی آی پلیس فدرال آمریکا علت اسکورت این هواپیما وجود محموله‌ای در بخش بار آن بود که در یمن به هواپیما برده شده بود. آمریکا روز جمعه حمایت خود را از دادگاه بین‌المللی رسیدگی به پرونده ترور قتل نخست وزیر سابق لبنان اعلام و حزب الله لبنان را به ارعاب مردم متهم کرد. سید حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان در سخنرانی دیشب خود در تلویزیون المنار از مردم لبنان خواست تا با دادگاه بین‌المللی رسیدگی به پرونده ترور رفیق حریری نخست وزیر سابق این کشور همکاری نکند. در همین حال وزارت خارجه بریتانیا در مورد سخنان سید حسن نصرالله درباره این دادگاه ابراز نگرانی کرده و گفته دادگاه باید با آزادی عمل به کار خود ادامه دهد و این موضوع در دیدار هفته ی آینده سعد حریری نخست وزیر لبنان از لندن مطرح خواهد شد. فیلیپ کرولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با ارسال پیام کوتاهی در شبکه توییتر خطاب به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران گفت که تولدت مبارک و چه خوب می‌شود که به عنوان هدیه جاش فتال و شین بایر دو آمریکایی زندانی در ایران را آزاد کنی. جاش فتال، شین بایر و سارا شورت در ماه ژوئیه سال 2009 هنگامی که در مناطق مرزی عراق و ایران به کوهنوردی مشغول بودند توسط نیروهای مرزبان ایرانی دستگیر شدند. سارا شورت در شهریور ماه با وثیقه 500,000 دلاری آزاد شد. آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی از آمادگی قوه تحت ریاست خود برای تدوین لایحه جدید برای جرایم سیاسی خبر داده است. این در حالی است که قوه قضاییه لایحه‌ای را که حدود 2 سال پیش در زمینه جرم سیاسی تهیه کرده بود هنوز به مجلس ارائه نکرده. بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی ایران به جرایم سیاسی بازداشت و زندانی شدند. برخی کارشناسان معتقدند که فعالیت مسالمت‌آمیز سیاسی اصولاً جرم نیست. و به گفته کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا جمهوری اسلامی برای گفتگوهای هسته‌ای با 6 قدرت جهانی در هر زمانی پس از 20 آبان ماه جاری آماده شده است. خانم اشتون این خبر را روز جمعه در بروکسل مقر اتحادیه اروپا اعلام کرد و تصمیم ایران به از سرگیری این گفتگوها را اقدامی بسیار چشمگیر خواند. جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای خود را یکسره صلح‌آمیز می‌داند اما در پی افشای نزدیک به 2 دهه فعالیت‌های پنهانی هسته‌ای در ایران، آمریکا و متحده شهیدانش به این برنامه زنین شدند.
متشکرم از فرین آسمی. خبرهای مجله نیمه شب رو شنیدید. بریم سراغ پیک فرهنگ که از جمله در مورد نسخه های خطی شاهنامه در آمریکا میشنوید و مسائل مربوط به دموکراسی و حقوق بشر در ایران.
پیک فرهنگ،
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما در 25 دقیقه دیگر این هفته با چشمی خیره به نسخه های خطی شاهنامه در موزه اسمیتسونیان واشنگتن دی سی و با کنفرانسی 3 روزه درباره مبانی فرهنگی دموکراسی و حقوق بشر در ایران در نزدیکی پایتخت آمریکا، همچنین با بررسی احتمال افزایش راه یافتن سینماگران ایرانی به هالیوود در گفتگو با راب لانگ، یکی از نویسندگان سریال موفق کمدی تلویزیونی چیرز در دهه 80. نوزده برگ نفیس از شاهنامه، دو نسخه کامل از چاپ کهن سروده حکیم طوس، یکی مربوط به 7 قرن و دیگری به 5 قرن پیش از این، به علاوه نمادهای فلزی چهره‌ها و قهرمانان شاهنامه، همه در موزه اسمیتسونیان واشنگتن دی سی، پایتخت ایالات متحده آمریکا، از اول آبان ماه تا نوروز. درباره ویژگی این نمایشگاه، مخاطبان آن و حد و حدود علاقمندی آمریکاییان به شاهنامه، نظر مدیر مرکز مطالعات ایرانشناسی دانشگاه مریلند در نزدیکی واشنگتن و استاد ادبیات فارسی این دانشگاه را جویا شده ایم. آقای احمد کریمی حکاک، نمایشگاهی که در مورد نسخه های خطی شاهنامه فردوسی در موزه اسمیتسونیان واشنگتن دی سی در حال برگزاریه، چه خصوصیاتی داره؟
والا ویژگی که دارید است که چندین و چند صفحه اصلی شاهنامه هاتون که شاهنامه شاه طهماسبی بوده است در اصل و بعد هاتون یکی از کلکسیونرهای هنری آمریکایی خرید و بعد اوراق شد و هر ورقش دست کسی افتاد و الان 350 و چند ورقش در ایرانه که دولت جمهوری اسلامی ایران تاخت زد با برهنه‌های فرح پهلوی. برای اولین بار بینندگان فرصت این رو پیدا می‌کنند که از نزدیک به اصل این آثار هنری بسیار زیبا و مهم نگاه بکنند. هیچ چیز جدیدی نداره، عکس‌های اینها همه جا بوده و چاپ شده، چاپ‌های عدیده، ولی این که آدم در حضور خود اون ورقی که 500 سال پیش 450 سال پیش کشیده شده و نقاشی شده قرار بگیره، البته حالا هوای ایجاد خواهد کرد که برای کسانی که موزه ها رو دنبال میکنند و میرند و این آثار رو دوست دارن ببینن، اون برای خودش ارزش دیگری داره. بنابراین من فکر می‌کنم نوعی حضور رو تجربه خواهند کرد بینندگان که در برابر این اسناد و مدارک عزیز و گرانقدر قدیمی دادم دست.
مظنه ای هست که چه کسانی از این آثاری که در موزه هست از شاهنامه فردوسی استقبال میکنن و بیشتر به دلشون میشینه؟
خب بیشترید گروه های بسیار متفاوتی هستن، ایرانی آمریکایی ها کلن آدم های با فرهنگ و تحصیل کرده هستن، بیترید استقبال خواهند کرد. در میان آمریکاییان بسیار هستند که شاهنامه فردوسی رو به عنوان یکی از شاهکارهای ادبی جهان به رسمیت میشناسن و در نتیجه به دیدار این خواهند رفت. من حد میزنم این نمایشگاه بسیار موفق خواهد بود و حتی ممکن است از شهرهای دیگر آمریکا کسانی به قصد دیدن این شاهنامه سفر بکنند، رنج سفر رو به خودشون هموار بکنند و بیان این شاهنامه رو این اوراق رو از نزدیک ببینند.
شاهنامه فردوسی در چه حد شناخته شده است در آمریکا، در میان آمریکایی‌ها؟ بعد
بسیار خوبه. در سالهای اخیر به یمن همت همکار عزیز من آقای دیک دیویس شاهنامه ترجمه شده، یک ترجمه بسیار خوبه، نثر و بخش‌هایی از اون به شعر انگلیسی و دو اپیزودش رو که آقای دکتر کلینتون دوست روانشاد من ترجمه کردن، استاد دانشگاه پرینستون بودن ایشون، و کلن در حقیقت میشه گفت شاهنامه رو دانشجویان آمریکایی که با ادبیات جهان آشنا هستند میشناسند شاید بیش از هر اثر دیگری در ادبیات فارسی.
احمد کریمی حکاک در پیک فرهنگ این هفته همچنان در کنارمان خواهد بود، زیرا مرکز مطالعات ایرانشناسی دانشگاه مریلند که او مدیریتش را عهده دارد از جمعه تا یک شنبه 7 تا 9 آبان میزبان کنفرانسی 3 روزه درباره فرهنگ آزادی‌های مدنی، حقوق بشر و دموکراسی در ایران که به بستر فرهنگی لازم برای گسترش این ارزش‌ها، هنجارها و نهادها در ایران می‌پردازد. زیرا به باور برگزار کنندگانش احمد کریمی حکاک و منصور فرهنگ استاد علوم سیاسی دانشگاه بنینگتون در ایران حکومت‌ها آمدند و رفتند، اما آنچه بر جای مانده عادت‌ها و رفتارهاست، یا به باور محمد علی جمالزاده نویسنده فقید معاصر خلقیات ما ایرانیان از بد و خوب. کنفرانس یاد شده همچنین به بستر فرهنگی لازم برای بست تکثر فرهنگی می‌پردازد، از نهاد خانواده و دین گرفته تا عرصه گفتمان و رسانه و از تلاش‌های زنان تا کوشش‌های ادیبان و هنرمندان، همه زمینه‌های متفاوت این بررسی در پانل‌های مختلف کنفرانس هستند. نام سخنرانان فهرستی است بلند، از جمله شامل شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح، سخنران اصلی درباره ضرورت و معنای همبستگی، جان لیمبرت دیپلمات و یکی از 52 گروگان سابق آمریکایی، و چهره‌هایی مانند مهرنگیز کار، مهناز افخمی، حاله اسفندیاری، ناهید مظفری، یرواند ابراهامیان، علی بنو عزیزی، ایرج گرگین، داریوش همایون، آرش نراقی، پرستو فروهر، رکسانا صابری، آرش صبحانی، شهریار مندنی پور، فاطمه حقیقت جو، اکبر موسوی خوینی، آسیه امینی، فرشته قاضی، امید معماریان و صاحب نظران و صاحب نامانی دیگر. در مراسم معارفه از دو تن از جوانترین سخنرانان این کنفرانس نظرشان را درباره وزن فرهنگ در این کنفرانس پرسیدم. از آرش صبحانی، چهره آشنای موسیقی پاپ زیرزمینی ایران در گروه موسیقی کیوسک.
خود تعریف فرهنگ معنیش در واقع به نظر من کیفیت زندگی روز به روز آدم هاست. یعنی از هر کاری که میکنیم در واقع میشه یه جوری فرهنگ دونستش. اگه ما به عنوان یک جمع که دور هم جمع شدیم از حالا هزاران سال پیش به خاطر منافع مشترک، که حالا این همه اومدیم جلو، این همه مسائل پیشرفت‌های تکنولوژیکی و نوآوری و هر چی که بوده و فکری، نتونیم این جمع بودن خودمونو به یک چیزی تبدیل کنیم که برای هممون بهتر باشه، یه مشکلی داریم. و دموکراسی چیزی است که به نظر من این رو فعلا حداقل تنها چیزی که ما میدونیم که اینو راحت تر میکنه که جمعی که با هم دیگه هستن برای تک ترک افرادی که اون جمع رو تشکیل میدن شرایطی رو مهیا کنه که زندگی بهتری داشته باشن، یعنی در واقع فرهنگ بهتری داشته باشن. اینه که به نظر من یه ارتباطی داره که تو هم دیگه در واقع بافته شده. این نظر من.
بعد تو کارهای خودتون، تو موسیقی خودتون، ترانه هاش و همینطور در ملودیا چه تمهیداتی به کار میبرین؟
ببینید، ما متاسفانه از لحاظ فرهنگی و شرط تاریخی الان توی مقطعی هستیم توی تاریخ کشورمون که تولید کردن موسیقی، تولید کردن هر اثر هنری دیگه ای خود به خود به نظرم یک کمکه و یک حرکت رو به جلوه. و اتفاقا شاید نکته قضیه اینه که وقتی داریم اثر رو تولید میکنیم، لزوما، حالا حداقل تو کار ما اینطوریه که ما لزوما دنبال این که پیامی بدیم یا مثلا فرض کنیم که مستقیما ابزار مستقیمی بکنیم برای این داستان نیست. خب این اتفاق باید ناخودآگاه بیفته. یعنی قشنگی یک موضوع هنری همینه که به صورت ناخودآگاه یه حس زمانو بیان کنه. من فکر کنم که سعی میکنیم ما اینا رو قاطی نکنیم. این حداقل دیدگاهی بود که ما داشتیم توی گروه.
سخنران دیگر کنفرانس فیروزه محمودی، فعال مدنی در گروه اتحاد برای ایران، شبکه عمدتاً مجازی که پس از انتخابات 22 خرداد سال گذشته تشکیل شد، هم از ارتباط فرهنگ و حقوق بشر در روزمره ترین رفتارهای اجتماعی به پیک فرهنگ میگوید.
فرهنگ پایه این مسائل هستش. واسه من سیاست حقوقی که ازم کاملا جدان و کسی که مسائل حقوق بشر رو میگه داره دراز مدت روی مسئله فکر میکنه و هر کسی بیاد بره فرق نداره، حقوق بشر همیشه باید باشه. این مسئله فرهنگیه که فرهنگ حقوق بشرمون باید روش کار کرد. یه مسئله هست که توی جامعه مدنی احتیاج هست و یه جامعه مدنی قوی احتیاج هست. هر دو چیز، هم بودهاش و خود جامعه، که مسائل حقوق بشر کشور و دموکراسی بتونه جلو بره. اگه ما این فرهنگ رو نداشته باشیم، فرهنگ جامعه مدنی که واسمون مهم باشه و بدونیم تو این جامعه چجوری با هم کنار بیایم و با هم همکاری بکنیم، حقوق بشر رو در دراز مدت به دموکراسی رو نمیتونیم هم بیاریم هم نگه داریم و هر دوشون مهمه. مثلا همکاری با هم کردن، روی هدف کار کردن، صدای همدیگر رو واقعا گوش کردن. وقتی که قسمت حقوق بشر سازمان ملل شروع شد، خانم الانور روزابت گفتن که حقوق بشر در خونه شروع میشه و این واقعا صحت داره. بدون این مسئله و این فرهنگ توی خونه آدم شروع بشه که آدم با همدیگه احترام داشته باشه و با هم جلو بره، و حقوق بشر یعنی همین، این در واسه هم باز کردن، احترام داشته باشن واسه ایده همه، حتی اگه آدم با اون ایده موافق نباشه احترام باش داشته باشه و اونو نگه داره، پله به پله آدم نمیتونه جلو بره که با اون تیکه ها با اونا یه خونه بزرگ دموکراسی حقوق بشر رو درست کنه و نگه داره.
و دوباره به سراغ احمد کریمی حکاک، رئیس مرکز مطالعات ایرانشناسی دانشگاه مریلند، میزبان کنفرانس میرویم. آقای احمد کریمی حکاک، چی شد تصمیم گرفتید که کنفرانسی به این نام برگزار کنید؟ کنفرانس فرهنگ آزادی‌های مدنی، حقوق بشر و دموکراسی در ایران، در اون نهاد روشن در دانشگاه مریلند نزدیک واشنگتن.
ما 2-3 سالی هست که به فکر این برگزاری چنین کنفرانسی بودیم. شکل نهاییش را البته رویدادهای 1.5 سال گذشته ایران تعیین کرد، و اون اینکه ما فکر میکردیم، وقتی میگم ما منظورم خود من هست و دوستانی که در این قضایا فکر میکنن، مثل آقای دکتر اروان آبراهامیان، آقای دکتر منصور فرهنگ، خانم مهناز افخمی، خانم مهرنگیز کار و دیگر دوستان، که در حال حاضر گفت و شنود، گفتمان به اصطلاح درباره حقوق بشر در ایران به نظر میرسه که حول محور یک دولت بد در برابر یک مردم خوب قرار داره. ما فکر می‌کردیم که قضیه از این پیچیده‌تره، یعنی باید طوری فکر کنیم که مثلا همین شکنجه‌گرها، همین تجاوزگران هم بخشی از مردم ایران هستند متأسفانه که به چنین رفتارهایی روی میارن. این است که این کلمه فرهنگ در فرهنگ حقوق بشر و دیگر عناصری که عنوان این کنفرانس تشکیل میده خیلی برای ما مهمه. یعنی ما می‌خوایم از گفت و شنود، از نوع سخن گفتن درباره حقوق بشر در ایران که میگه مردم همه خوبن و دولت بد است، اگر دولت عوض بشه همه چیز درست خواهد شد، فراتر بریم و ببینیم در بطن فرهنگ چه موانعی هست در راه پیشبرد حقوق بشر. من گاهی برای دوستان میگم همون آدمی که صبح تا شب ممکنه در خیابان بگه مرگ بر دیکتاتور، وقتی که میرسه خونه در رو میبنده خودش میشه دیکتاتور کوچکی در فضای خانواده. بنابراین کوشش ما این است که نهادهایی رو که با یک انقلاب دیگر دگرگون نخواهند شد بیشتر بکاویم. خانواده، فضاهای تحصیل و تدریس، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و روابط بین اشخاص، بین افراد، روابط بین پدر و فرزند، روابط بین زن و شوهر، روابط بین خانواده‌ها، اینها رو بکاویم ببینیم موانع کجاست که چنین پدیده‌هایی پیش میاد و چنین اجحافاتی به راحتی عملی میشه. این قصد کنفرانس ماست و امیدواریم در طول 3 روز آینده تا حدی اقلا به این مقصود برسیم.
گفتید که در فرهنگ ایران منابعی هست که میشه
موانعی، گفتم من موانع یعنی مانع هایی.
خیلی خب، حالا در فرهنگ ایران چه منابعی هست که با اتکا به اون میشه جامعه رو پیش برد به سوی گسترش این آزادی های مدنی؟ یعنی منابع فرهنگی که هست میشه بهش تکیه کرد کدوم ها هستن؟
همونطور که موانع یعنی مانع هایی هست، منابع یعنی ابزاری هم هست در خود این فرهنگ که جاسازی شده که ما رو به تلطیف رفتارمون، ما رو به رواداری و مدارا فرا میخوانه و اینها، و این رو در مثلا گوشه هایی از شعر عارفانه کلاسیک فارسی میشدید، در بخش های بزرگی از ادبیات جدید ایران میشدید. مثلا اگر فرض کنید ما حقوق حیوانات رو هم بخشی از کلن شناخت مسئله حقوق، حتی وقتی که در مورد یک حیوان اعمال میشه بگیریم، اون وقت داستانهایی مثل سگ ولگرد هدایت و دیگران برای ما مفید میشن. در خود بطن فرهنگ ما در حافظ داریم که من اگر نیکم اگر بد تو برو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت، یا در ضرب المثل ها عیسی به دین خود، موسی به دین خود، و همه اینها رو میشه بسیج کرد و تشخیص کرد و از اندرونه این فرهنگ نوعی سخن گفتن روادارانه رو بیرون کشید و برکشید. در آغاز قرن 20 این کار رو کردن بسیاری از مثلا متون کتاب‌های درسی ما. من خاطرم هست حتی تا همین 50 و 60 سال پیش چنین بود. مثلا فرض کنید داستان بسیار زیبای موسی و شبان در مثنوی مورد خیلی خوبی است که میگه هر کسی خدای خودش رو داره و با خدای خودش به گونه‌ای سخن میگه. یا مثلا حکایت سعدی در مورد اینکه ابلیس رو کسی در خواب میبینه که چهره بسیار زیبا و نورانی داره و میره میپرسه تو چرا این گونه زیبا هستی؟ ما فکر میکنیم تو زشت باید باشی و در گرمابه ها و گلستان ها و کاخ ها چهره تو زشت مینگاریم. ابلیس هم بعد میگه اون گناه من نیست، اون چهره پردازی شماست. در روز آغاز بنی بشر یعنی کل آدم رو، ابوالبشر رو از بهشت بیرون راندم، در نتیجه چهره من در ذهن آدمیان زشت رقم میخوره. این گونه سخن گفتن ها، این گونه اشعار، این گونه داستان ها میشود توشه های فرهنگی باشه که برای راه آینده ما به سوی یک فرهنگ حقوق بشر و فرهنگ دموکراسی و فرهنگ آزادی های مدنی که در ذهن و ضمیر هر کسی جای خودش رو باز کنه میشه بسیج بشه و به کار گرفته بشه.
در شرایط فعلی منابعی که میشه بهش تکیه کرد بیشتره یا موانعی که بهش اشاره کردین ولی بازش نکردین؟
میدونین من ترازو ندارم که اینا رو بسنجم و درستم نیست اینجور کار. مهم این است که این فرهنگ همه این جنبه ها رو داره، ولی آیا فرهنگ مداران چگونه انتخابی بکنن، چه گزینه هایی رو برگزینن، اون امر دیگری است. در همه فرهنگ ها نکات خوب هست، نکات بد هست، نکات منفی هست، نکات مثبت هست، ولی فرهنگ سازانن و متفکران یک جامعه و رهبران اجتماعی که کوشش میکنن مردمان خود رو به سوی گستردگی های بیشتر سوق بدن و رهبری بکنن.
بازتاب کنفرانس سه روزه فرهنگ آزادی های مدنی، دموکراسی و حقوق بشر در ایران را در رادیو فردا از جمله در برنامه های بعدی پیک فرهنگ، دیدگاه ها و صدای دیگر خواهیم شنید.
پیک فرهنگ
همچنان در آمریکا میمانیم، اما از پایتخت سیاسی این کشور به غرب و مرکز فیلمسازی آن میرویم، به هالیوود، جایی که با گسترش تکنولوژی کوچک صنعت فیلمسازی در آن متحول شده و با افزوده شدن بر امکان ساخت فیلم‌های کمخرج و کم مخاطب بر فیلم‌های پرگیشه و پربیننده امکانات دیگری هم در آن پدید آمده، از جمله آنطور که راب لانگ از سناریو نویسان سریال پربیننده کمدی تلویزیونی چیرز در دهه 80 به پیک فرهنگ میگوید احتمال ورود بیشتر خاورمیانه تباران و ایرانیان به هالیوود. از راب لانگ میپرسم تغییرات جدید در هالیوود که میتواند به کار آنانی بیاید که فکرهای تازه‌ای در سر دارند چیست؟
Well, I mean, the ideas might be the same, but the distribution is different. So, the Hollywood model has been in the past that, you know, we put on a show or we put on a movie and you sit very quietly in your chair and you watch it.
میگوید فکرها ممکن است همان فکرهای قبلی باشند، ولی توزیع آثار متحول شده. الگویی که قبلا در هالیوود استفاده میشد این بود که برنامه یا فیلمی تولید میشد و تماشاگران خیلی ساکت بر صندلی می نشستند و به آن نگاه می کردند. زمان تماشا کردن هم معلوم بود. مثلا فیلم ساعت 7 شب شروع می شد و برنامه تلویزیونی ساعت 8 شب آغاز می شد و تماشاگران باید سر ساعت حاضر می بودند تا آن را نگاه کنند. اما اکنون تکنولوژی بگونه متحول شده که حالا تماشاگر است که مهار برنامه و فیلم را در دست دارد. تماشاگر این اختیار را پیدا کرده که فیلم یا برنامه را دیرتر یا هر وقت که خواست ببیند، یا آن را از راه ایمیل دریافت کند، یا در یوتیوب ببیند، یا پخش زنده را از نتفلیکس ببیند. تماشاگر میتواند بگوید نمیخواهم شب در سالن سینما به تماشای فیلم بنشینم، ترجیح میدهم آن را در روز روشن در خانه در تلویزیون بزرگ ببینم. بنابراین آنچه عوض شده این است که اکنون مخاطبان کنترل توزیع را در دست دارند و آنچه را میخواهند ببینند انتخاب میکنند، زمان دیدن آن را هم انتخاب میکنند که برای آنان که در هالیوود کار میکنند خیلی خطرناک است. میگویم در گذشته هر اقلیت قومی در آمریکا از این گله کرده که هالیوود به اندازه کافی به داستانهای زندگی آنها نمیپردازد و فرصتهای شغلی هم برای آنها به حد لازم و عادلانه وجود ندارد و به تدریج هر یک از این اقلیتها توانستند جایی برای خود در هالیوود پیدا کنند و حالا خاورمیانه تباران و از جمله ایرانی تباران
می‌خواهند بدانند که آیا جایی برای آنها در هالیوود هست یا مثلا در سریال‌های تلویزیونی کمدی در آمریکا.
Well, there's good news and there's bad news. The good news is that there's more opportunity for more channels and more shows and more everything. The bad news is that the audiences are being fragmented, so they're becoming more of a niche audience.
Rob Long میگوید هم خبرهای خوب هست و هم خبرهای بد. خبر خوب این است که فرصتها از قبل بیشتر شده. تعداد برنامه ها رو به افزایش است. تعداد کانال ها بیشتر شده و همه چیزهای دیگر از این قبیل. خبر بد این است که مخاطبان بیشتر و بیشتر تک تک می شوند و در نتیجه هر برنامه‌ای مخاطب خاص خود را پیدا می کند. بنابراین احتمالاً سریال های کمدی درباره ایرانی ها ساخته خواهد شد. همینطور فیلم های پرحادثه و ماجرا، اکشن و فیلم های پلیسی، ولی کوچک خواهند بود و فقط کسانی که علاقمند هستند تماشاگر آن خواهند بود، نه مخاطب عام. رسانه های همگانی که قبلا موجود بود دارند کوچکتر و کوچکتر می شوند، چون این چیز دیگر وجود ندارد.
The big mass media that used to exist, the big networks, they're just getting smaller and smaller. They don't exist anymore.
میگویم مثلا صحبت بر سر این بود که کتاب فانی این فارسی یا فارسیش خنده داره ممکن است به یک سریال کمدی تلویزیونی تبدیل بشود.
Yeah, Funny in Farsi. Well, that's always a chance. I mean, they made a pilot, Funny in Farsi, and for a whole bunch of reasons, it didn't quite work. You know, that's the media business. You never know what's going to be a hit or not.
Rob Long میگوید بله، همیشه این گونه احتمال ها هست. مثلا یک نمونه اولیه فانی این فارسی ساخته شد و به دلایل متعددی موفق نبود، ولی کار در رسانه همین است. هیچ وقت نمی شود اطمینان داشت کدام تیر به هدف می خورد یا نمی خورد. فکر می کنم مشکل فانی این فارسی این بود که مخاطب در چند مرحله باید خودش را با مفروضات فرهنگی داستان وقف می داد. مخاطب باید یادش می ماند که داستان دارد در دهه 70 اتفاق می افتد، یعنی نزدیک به 30 سال پیش، در خانواده ایرانی که تازه به لس آنجلس آمده بود و این کار را برای این کمدی خیلی پیچیده می کرد. ولی شک ندارم یک سریال تلویزیونی کمدی از این نوع بالاخره ساخته خواهد شد.
It was just sort of too, it was too complicated for a comedy. But I have no doubt that it'll come back again. Something like that will come back.
به راب لانگ میگویم هالیوود همچنین در گذشته متهم شده که هر وقت هم توجهی به اقلیت‌ها می‌کند ابتدا آنها را در نقش‌های کمدی یا دست دوم و فرمانبر جای می‌دهد. می‌پرسم وضع اکنون به همان منوال است یا چیزی عوض شده؟
Well, I think it's changing because I think the audiences are getting smaller. So when it's a big audience and you're going for this giant, when you need 30 million people.
راب لانگ پاسخ می‌دهد من فکر می‌کنم دارد عوض می‌شود، به خاطر اینکه به نظر من تعداد تماشاگران هر فیلم یا برنامه دارد کمتر می‌شود. وقتی رسانه بزرگ باشد یک کمدی نیاز به 30 میلیون تماشاگر دارد. در نتیجه تهیه کننده به دنبال کوچکترین مخرج مشترک و راحت ترین انتخاب می گردد. ولی اگر هدف جلب تنها 1 یا 2 میلیون تماشاگر باشد کار آسان تر می شود. بدی کار این است که در چنین شرایطی تماشاگران زیادی را نمی توان جذب کرد. خوبی کار در اینجاست که فرصت برای روایت داستان بهتری فراهم می شود.
The downside is you don't get the big audience. The upside is that you maybe tell a better story.
به راب لانگ میگویم همانطور که میدانید در دو دهه گذشته فیلم های ایرانی بیشتر و بیشتر توجه ناقدان هنری و سینما را در غرب جلب کردند. معنی این تحول برای هالیوود چیست؟
Well, you know, Hollywood has this it's like a giant Hoover. You know, it wants to find the talent around the world and bring them to Los Angeles and have them make movies here.
راب لانگ در پاسخ میگوید هالیوود مثل یک جاروبرقی قول پیکر است، به دنبال استعدادها در گوشه و کنار جهان است برای اینکه جذبشان کند به لس آنجلس بیاورد تا در آنجا فیلم بسازند. بنابراین نمایندگان هالیوود به بازار فیلم و جشنواره‌های فیلم در کشورهای مختلف میروند و میبینند که فیلم‌های ایرانی خیلی خوبند و به دنبال بعضی کارگردان‌ها میروند و به آنها میگویند فیلمی هم برای هالیوود بسازید. مثل ماجرایی که برای آنگلی کارگردان با استعداد چینی اتفاق افتاد و این همان روند جا افتادن در هالیوود است. اگر کسی بتواند داستانی را خوب از طریق فیلم روایت کند لس آنجلسی ها مایلند با او وارد گفتگو شوند. این فوت و فن کار است. این که آیا کارگردانان ایرانی می خواهند چنین کاری کنند یا نه پرسشی است جداگانه. الان فکر میکنم خیلی از کارگردانان ایرانی یا برزیلی علاقمند نیستند که فیلم‌های هالیوودی بسازند و از اینکه میتوانند داستان‌هایی را که میخواهند در فیلم‌هایشان روایت کنند راضی هستند.
That's a separate question. Now I feel like there are a lot of directors who work in like Iranian filmmakers or Brazilian filmmakers who have no interest in making a big Hollywood movie. They're happy making their doing the stories that they're telling the stories they're telling.
با گفتگو با راب لانگ پیک فرهنگ این هفته را می‌بندیم. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
پیک فرهنگ آخرین برنامه مجله نیمه شب رادیو فردا بود. به من با شما خدافظی میکنم. با فرین عاصمی باشید و خبرهایی که از این ساعت هم خواهید شنید.